اسلامی ایران مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر باشد انشاءالله، تنتون سالم. دوستان عزیز شنونده، در دوشنبه 15 دی ماه سال 1399 هجری شمسی، 20 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و 4 ژانویه 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان همراز گفتارهای رادیو تاجیکی هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم، به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و گرانقدر، به شامگاه رادیو تاجیکی در دوشنبه خوش آمدید. برنامه های ما بخش سیاسی، تکرار راهی به سوی نور، برنامه گلبرگ، مشاهیر تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت، پرتوی از آفتاب و برنامه در مکتب روح الله است. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. یاران صمیمی دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
هزینه دو برابری تاجیکستان برای بخش درمان در شرایط کرونایی. گمانه‌زنی محفل‌ها و صاحب نظران سیاسی درباره احتمال انتقال قدرت در تاجیکستان. و تظاهرات گسترده مردم عراق علیه اشغالگران آمریکایی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. تاجیکستان برای بخش بهداشت و درمان خود در شرایط کرونایی دو برابر منابع تعیین شده در بودجه سال گذشته 2020 خرج کرده است. بر اساس آمار وزارت مالی تاجیکستان، از ابتدای سال 2020 تا پایان نوامبر برای بخش بهداشت و درمان این کشور 1,800,000,000 سومانی خرج شده است که دو برابر از منابع تعیین شده بودجه آن سال بیشتر است. گسترش ویروس کرونا موجب شد که در بخش درآمدی بودجه سال گذشته 2020 حکومت تاجیکستان بازنگری شود. از این رو بخش درآمدی بودجه 2.5 میلیارد سومانی کاهش یافت. همچنین کسری بودجه سال 2020 تاجیکستان به جای 350 میلیون سومانی که پیش بینی شده بود به 3,100,000,000 سومانی رسید که برای جبران آن حکومت دوشنبه مجبور شد بخشی از ذخیره های طلای خیش را بفروشد و از نیازهای مالی و بین المللی و منطقه‌ای نیز کمک بگیرد. بر این اساس صندوق بین المللی پول به تاجیکستان 189 میلیون دلار، کمک مالی بدون سود و بانک رشد آسیا 102,100,000 دلار اختصاص داد. دوشنبه همچنین از صندوق ثبات و رشد اوراسیا 5 میلیون دلار یاری مالی دریافت کرد. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان برای دومین روزی پی در پی اعلام کرد که هیچ موردی جدید از ابتلا شدن شهروندان این کشور به کووید 19 مشاهده نشده است. بر این اساس تا ساعت 19 روزی دوشنبه 4 ژانویه سال جاری 2021 شماری مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان بدون افزایش همان 13300 نفر قبلی و شماری جانباختگان ویروس کرونا نیز بدون افزایش همان 90 نفر قبل اعلام شد. از 13300 بیمار گرفتار کرونا در تاجیکستان تا کنون 13018 نفر بهبود یافتند. با گفته این مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان 192 نفر با نشانه های ویروس کرونا در خانه های خود تحت مراقبت پزشکان درمان می شوند. تعدادی از کارشناسان مسائل سیاسی تاجیکستان احتمال انتقال قدرت در این کشور را در سال 2021 مطرح کردند. رجب مرزا تحلیلگر و روزنامه‌نگار مستقل تاجیک معتقد است که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پس از برگزاری جشن 30 سالگرد استقلال این کشور در ماه سپتامبر سال جاری 2021 قدرت را واگذار خواهد کرد. اما ارشاد سلیمانی تحلیلگر دیگری تاجیک میگوید که این اتفاق در سال 2022 که امام علی رحمان 70 ساله میشود خواهد افتاد و رستم امام علی رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه جانشین پدرش خواهد شد. سلیمانی معتقد است سال 2021 از نگاه اقتصادی و ادامه بحران گسترش ویروس کرونا برای تاجیکستان دوران بسیار سخت خواهد بود و به نظر می رسد امام علی رحمان رئیس جمهوری فعلی این کشور باید این سال را پشت سر بگذارد و در سال 2022 قدرت را به پسرش واگذار کند. با این حال مقامات رسمی مطرح کردن بحث انتقال قدرت در تاجیکستان در سال جاری 2021 را رد کرده و این موضوع را گمانه‌زنی های رسانه‌ای عنوان میکنند. همزمان با آغاز سال نو در تاجیکستان قیمت آرد در بازارهای این کشور افزایش یافت. اکنون قیمت هر کیسه آرد 5 کیلویی تولید داخل در بازارهای تاجیکستان 255 سومانی و آرد قزاقستان 260 سومانی است که در مقایسه با آخرهای سال گذشته 2020 10 سومانی افزایش یافته است. بر اساس گزارش خدمات دولتی گمرک تاجیکستان در 11 ماه سال گذشته 2020 از خارج به ویژه قزاقستان 874 هزار تن گندم به تاجیکستان وارد شده که در مقایسه با همین دوره سال قبل نزدیک به 8% کمتر بود است. اما واردات آرد از قزاقستان در این مدت 78100 تن اعلام شده که در مقایسه با دوره مانند سال قبل افزایش 18% را نشان می‌دهد. این در حالی است که در سال 2020 در تاجیکستان 846600 تن گندم تولید شده است. میزان مصرف سالانه گندم در تاجیکستان بیش از 2 میلیون تن است که 50% از حساب تولید داخلی و بقیه از راه واردات و عمدتاً از قزاقستان تامین می شود. اوژانس دولتی آمار تاجیکستان وابسته به نهاد ریاست جمهوری این کشور میزان حقوق دستمزدها در 10 ماه سال گذشته 2020 را اعلام کرد. در پایان ماه اکتبر سال گذشته 2020 اعلام شد که در تاجیکستان بالاترین میزان حقوق دستمزد ماهانه به کارمندان بانک‌ها و پایین‌ترین آن به کشاورزان پرداخت می‌شود. در 10 ماه سال 2020 کارمندان بانک‌ها و نهادهای مالی با 3598 سومانی بالاترین حقوق ماهانه را دریافت کردند. اما کشاورزان، محیط‌بانان و کارگران بخشی ماهی پروری ماهانه 623 سومانی حقوق دریافت میکنند که پایین ترین میزان حقوق دستمزد در تاجیکستان به حساب میاد. حقوق ماهانه کارگران بخش معدن 2031 سومانی، ساختمانسازی 2453 سومانی، انرژی و آب 2320 سومانی را تشکیل میدهد. همچنین بر اساس این گزارش میانگین حقوق ماهانه در تاجیکستان 1661 سومانی است. گفته میشود که در سال 2020 میانگین حقوق ماهانه در تاجیکستان با در نظر گرفتن افزایش قیمت‌ها و تورم بین 1.8% تا 2.7% افزایش یافته، اما میزان حداقل حقوق و دستمزد ماهانه در تاجیکستان 400 سومانی اعلام شده است. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. مرزبانان قرغیزستان دو راننده تاجیکستانی را به اتهام تلاش برای قاچاق 4 تن نارنگی از تاجیکستان به قرغیزستان بازداشت کردند. خدمات مرزبانی قرغیزستان اعلام کرد که این دو راننده تاجیک تلاش کردند که یک ماشین باری با نارنگی را بدون داشتن سند و پرداخت عوارض گمرکی از تاجیکستان وارد قلمرو قرغیزستان کنند. گفته می شود که رانندگان تاجیک بدون اعتنا به فرمان ایست مرزبانان قرغیزستانی قصد بازگشت به داخل تاجیکستان را داشتند که بازداشت شدند و علیه آنان پرونده جنایی تشکیل شده است. گفته می شود ارزش مالی این بار نارنگی $3,600 بوده است. معاون رئیس ولایت ختلان اعلام کرد که حساب منابع مالی دولتی برای خانواده نوزادان پنج قلو یا پنجگانگ در ناحیه قبادیان در ولایت ختلان خانه نو می‌سازند. فیروزه شریفی که برای عیادت از مادر این نوزادان به زایشگاه پژوهشی مادر کودک در شهر دوشنبه رفته بود، با اعدای کمک مالی گفته است که برای این خانواده در ناحیه قبادیان خانه جدید با امکانات لازم ساخته خواهد شد. و اعلام کرده است که به این منظور 160 متر مربع زمین اختصاص داده شد و در مدت کوتاه برای مراد محمدوف و دلنازه محمدوف و فرزندان پنج قلوی آنها خانه جدید ساخته خواهد شد. مادر این کودکان نخستین بانی تاجیکستانی است که صاحب پنج قلو شده است. مراد محمدوف و همسرش بر نخستین پنج قلوهای تاریخ تاجیکستان نامهای مبارک حسن و حسین، خدیجه، فاطمه و زهرا را نهادند. مادری فرزندان پنجگانگ در زایشگاه پژوهشی مادر و کودک در شهر دوشنبه تحت مراقبت پزشکان قرار دارد و حال او و نوزادانش خوب ارزیابی می شود. با جان باختن 110 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در شبانه روز اخیر در ایران، شمار قربانیان این بیماری در این کشور به 55650 نفر رسیده است. با گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، در مدت 24 ساعت گذشته 6073 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی و از این تعداد 769 نفر بستری شدند. مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران نیز به 1,249,507 نفر رسیده است. همچنین تاکنون حدود 1,021,000 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در ایران بهبود یافته و از بیمارستان های این کشور مرخص شدند. هزاران نفر از مردم عراق با تجمع گسترده در میدان التحریر بغداد پایتخت این کشور مراسم باشکوهی را به مناسبت نخستین سالروز شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس برگزار کردند. مردم عراق در این مراسم با سر دادن شعارهای بر ادامه راهی شهیدان مقاومت و ضرورت اخراج اشغالگران آمریکایی و بازپس گرفتن حکومت عراق تاکید کردند. شهرهای مختلف عراق از یک هفته پیش شاهد برگزاری مراسم، آیین‌ها و همایش‌های مختلف برای گرامی داشت نخستین سالگرد شهادت فرماندهان پیروز است. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون جلال خالدی از بغداد جلب.
تظاهرات میلیونی مردم عراق در محکومیت جنایت های رژیم آمریکا.
من العراق من ساحه التحرير يا لثارات سليماني
كلا كلا امريكا كلا كلا اسرائيل
قلهم الامريكان هم الشيطان الاكبر كما قالها الامام الخميني.
شنو معنى العبد؟
دوستداران مكتب حاج قاسم و ابو مهدي که در میدان التحرير حضور داشتن هم صدا با شعار هيهات من الذله امريكا الشيطان الاكبر و مشكور حاج قاسم فضای بغداد را بار دیگر تنین انداز کردند.
رسالت موجهه بشكل خاص الشعب الايراني.
این پیام را به ملت ایران میرسانیم که هیچ قدرتی دیگر نمیتواند وحدت و یکپارچگی ما را برهم زند.
از دستاوردهای مهم مکتب حاج قاسم به حق حفظ دوستی و محبت میان دو ملت ایران و عراق است.
سلیمانی من یا اهل العراق.
هذا تجمع كله محبين حاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس.
لا جوكري ولا نقتل اي شخص.
لا يمكن الفراق.
احنا
عراقي ها در این تظاهرات پیامی راسخ به امریکا دادند که از مفاد مهم آن خونسا شدن طرح امریکا در تفرق اندازی میان دو ملت ایران و عراق است. و امروز شعار مردم عراق این است که کشوری میخواهیم با حاکمیت، کشوری میخواهیم خالی از هر گونه اشغالگر و هر نوع تروریسم. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، میدان التحریر، بغداد.
دبیر کلی حزب الله لبنان در سخنرانی اولین سالگرد شهادت سردار سپهبد تاج قاسم سلیمانی و همرزمانش اخراج امریکا از منطقه را نخستین پیامد ترور فرماندهان شهید مقاومت ارزیابی کرد. سید حسن نصرالله دبیر کلی حزب الله لبنان با تاکید بر اینکه خروج امریکا خواست علنی و جدی مردم منطقه است گفت اخراج امریکا از منطقه غرب آسیا نخستین پیامد ترور فرماندهان شهید مقاومت می باشد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان عظیم‌زاده از بیروت.
اخراج آمریکا از منطقه نخستین پیامد ترور فرماندهان شهید مقاومت.
مطالب به اخراج القوات الامریکیه.
دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی اولین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و همرزمانشان با تاکید بر هدف علنی و جدی مردم منطقه در اخراج امریکایی‌ها گفت:
اخراج امریکا من المنطقه.
اخراج امریکا از منطقه نخستین پیامد ترور فرماندهان شهید مقاومت است. این ترور پیامدهای بسیار بالایی دارد. اگر این حادثه تاریخی و عظمت آن نبود، شعار اخراج امریکا از منطقه سر داده نمی‌شد و به هدف علنی و جدی که همه ملت‌های منطقه باید برای آن تلاش کنند تبدیل نمی‌شد.
سید حسن نصرالله فرهنگ و تاریخ مقاومت را آموزنده تبدیل تهدیدها به فرصت خواند و تصریح کرد:
امام کنیول امام خمینی قدس سره شریف.
امام خمینی قدس سره شریف می‌فرمود: اگر ما را بکشید ملت ما بیدارتر می‌شود. هنگامی که ما را میکشید آگاهی مردم ما افزایش مییابد. حاج قاسم سلیمانی در تمام طول نبرد و حیاتش فقط از شیعه دفاع نکرد، بلکه از شیعه، سنی، فلسطین، سوریه، عراق، افغانستان، مسیحیان، مسلمانان و اتباع دیانت و ملت‌های دیگر و ونزوئلا و هر کشور یا ملت محاصره شده و به استضعاف کشیده شده که علیه آن توطئه چینی شده باشد دفاع کرد. او در همه میادین حاضر بود.
دبیر کل حزب الله لبنان ایران اسلامی را قدرتی بزرگ خواند که همچون سیلی عین الاسد در هر زمان و مکان مناسبی که بخواهد به امریکایی ها پاسخ خون شهدایش را خواهد داد.
اود علی استشهاد حاج قاسم سلیمانی.
در مورد نحوه پاسخ ایران به شهادت حاج قاسم سلیمانی، برخی ها گمان می کنند ایران به نیروهای نیابتی آنگونه که آنها ادعا می کنند یا دوستان و هواداران خود متوسل می شود. ایران هنگامی که تصمیم بگیرد پاسخ نظامی بدهد، آنگونه که در عین الاسد انجام داد، نظامی پاسخ می دهد.
سید مقاومت مردم عراق و منطقه را آگاه به شناخت و تمایز بین دوست و دشمن دانست و تصریح کرد:
للعراقيين وللشعب العراقي ان يساوي بين من.
امکان ندارد مردم عراق بین کسانی که خاکشان را اشغال و کشورشان را نابود کرده و مرتکب جنایت‌های هولناکی در آن شده و باعث این همه مصیبت در عراق شده، با کسانی که با جان و روح و برادران و مال و سلاح خود آمدند تا در کنار مردم عراق بایستند و از آنان دفاع کنند، برابری قائل باشند. در سوریه، فلسطین، افغانستان، یمن و همه کشورهای دیگر نیز به همین ترتیب است.
سید حسن نصرالله نامگذاری خیابانهای لبنان به نام شهدا را رسم لبنانی ها در وفاداری به شهیدان مقاومت دانست و گفت: انتقام خون فرماندهان شهید مسئولیت هر انسان آزاده، شریف، مجاهد، مقاوم و وفادار است. حسن عظیم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
فرش بافی یک هنر و صنعت ایرانی است که اکنون برای هندوستان ارز آوری فراوانی دارد. تا 500 سال پیش فرش بافی به صورت قالی در هند رایج نبود و از ایران به این کشور منتقل شد و امروز نیز که هندوستان به بزرگترین صادرکننده فرش دست بافی جهان تبدیل شده، 65% از طرح‌های فرش‌های هندی نقش ایرانی است. همکارمون عبدالملکی از دهلی نو در این زمینه گزارش می‌دهد.
فرش و قالی بافی در هند بیشتر من را به یاد فرش‌های ایران انداخت. پیش فروشنده رفتیم. بابلی 50 ساله عمریست فرش می‌بافد و می‌فروشد.
در طول 25 کیلومتر 5000 تولید کننده وجود دارد. در شهر ما هر خانه یک کارگاه فرش بافی است.
تا 500 سال پیش صنعت فرش بافی به صورت فرش و قالی‌های پرزدار در هند رایج نبود. هنر صنعت تولید انواع فرش‌های منسوج از ایران به هند منتقل شد. طرح‌های فرش ایرانی با تنوع خاص خود با پشم مرغوب کشمیر و هیمالیا بافته و صادر می‌شوند.
فرش ایرانی درجه یک و مقام اول فرش‌های جهان است. آغاز فرش بافی ما هم از آنجاست.
فرش و قالی بافی در هند بیشتر صنعتی خانگی و روستایی است. عمدتاً برای صادرات انجام می‌شود، زیرا هندی‌ها خودشان از فرش استفاده نمی‌کنند و خیلی کم در خانه‌هایشان قالی و فرش دیده می‌شود.
هند از لحاظ ارزش مالی و میزان کمی تولید فرش رتبه اول را در جهان دارد.
صنعت فرش به ویژه دستباف بسیار مهم است.
65% طرح‌های فرش هند دارای نقشه‌های ایرانی، حدود 15% نقوش فرانسوی و چینی و 20% بقیه نقش‌های ساده‌ای هستند که از گل، گیاه و حیوانات پوشیده شده است. در سال 2018 و 2019 هند به ترتیب با صادرات 314 و 319 میلیون دلار فرش دستباف بزرگترین تولید و صادرکننده فرش دستباف جهان بوده است. تقریبا در سرتاسر هند انواع فرش‌های مختلف متناسب با سلیقه و درآمد مردم بافته و تولید می‌شود. صنعت فرش در هند به کمک ایرانیان رواج پیدا کرد، اما این هندی‌ها هستند که بیشتر بازار فرش‌های جهان را در دست گرفتند. هندی‌ها در یک سال اخیر بیش از 1 میلیارد و 666 میلیون دلار انواع فرش به جهان صادر کردند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
پویانامای انیمیشن یا همون ملت فیلمی گرگم که گله میبرم در فهرست نهایی فیلم های کوتاه انیمیشنی اسکار 2023 قرار گرفت. با پایان یافتن دوره مقدماتی جشنواره فیلم های کوتاه پویانامای اسکار 2021، نام 96 فیلمی کارتونی کوتاه برای رقابت با یکدیگر منتشر شد. پویانامای ایرانی گرگم که گله میبرم اثر امیر هوشنگ معین با دریافت جایزه کبوتر طلایی بهترین فیلم کوتاه در بخش انیمیشن کوتاه جشنواره لیپزیگ آلمان 2019 و نیز جایزه هیروشیما 2020 شایسته معرفی به این بخش شده است. این پویانامه تاکنون 15 جایزه بین الملل را در کارنامه خود ثبت کرده و بیش از 30 حضور جهانی نیز داشته است. رئیس جمهوری ترکمنستان اصلاحاتی را بر قانون اساسی این کشور تصویب کرد که بر اساس آن علاوه بر مجلس نمایندگان، مجلس اولیا یا همون سنا نیز ایجاد خواهد شد. مجلس اولیای این کشور ترکمنستان خلق مصلحتی، یعنی شورای مردمی ترکمنستان نام دارد و در صورتی که رئیس جمهوری به هر دلیل نتواند مسئولیت خود را اجرا کند، جانشینی موقتی وی خواهد شد. مجلس مصلحت خلق ترکمنستان عالی‌ترین نهاد نمایندگی این کشور می باشد که رئیس آن را قربانقلی بردی‌محمدوف رئیس جمهوری فعلی این کشور بر عهده دارد. بعضی از تحلیلگران برانند که منظور رئیس جمهوری ترکمنستان از اصلاح قانون اساسی و ایجاد نهاد جدید مانند خلق مصلحتی فراهم کردن زمینه برای جانشینی پسرش سردار بردی‌محمدوف می باشد. قرار است انتخابات مجلس اولیای ترکمنستان در ماه مارس سال 2021 برگزار گردد. همچنین از اول ینوری سال جدید یعنی 2021 پارلمان این کشور شورای ملی نامیده شده است که از اعضای مجلس و خلق مصلحتی شکل می‌گیرد. رئیس جمهوری ازبکستان از روز 4 ینور برای مدت کوتاه به مرخصی رفت. بر اساس این گزارش شوکت مرزایی مرخصی خود را در قلمرو کشورش خواهد گذراند. این دومین مرخصی رئیس جمهوری ازبکستان از زمان انتخابی وی با این مقام در سال 2016 میلادی است. در ماه آگوست سال 2019 میلادی اعلام شد که شوکت مرزایف در مدت 14 سال فعالیت در مقام نخست وزیری ازبکستان و تقریبا 3 سال به عنوان رئیس جمهوری این کشور نخستین بار برای مدت کوتاه به مرخصی رفته است. و نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین امریکا را با آغاز جنگ سرد در جهان متهم کرد. میخائیل اولانوف روز دوشنبه در صفحه تویتری خود در پاسخ به پیام تویتری مایک پامپئو وزیر کارهای خارجه امریکا که گفته بود واشنگتن باید بر روسیه نیز مانند چین به اعتماد باشد و اقداماتش را راستی آزمایی کند، چون این پاسخ داد: هدف امریکا از اقداماتش حفظ دائمی اختلافات در جهان است و این در حالی است که جهان به دستوری کار مثبت نیاز دارد. رابط روسیه و امریکا تیره است و مقام‌های امریکا بارها روسیه را به حملات و دشمنی علیه منافع واشنگتن متهم کردند. در آخرین مورد از این اتهام زدن‌ها در دکمبر سال گذشته 2020 وزیر کارهای خارجه ایالات متحده امریکا یعنی مایک پامپئو روسیه را مسئول حملات سایبری گسترده اخیر به سامانه‌های کامپیوتری دولت امریکا دانست و گفت کاملا روشن است که روس‌ها در این فعالیت‌ها دست یافتند. امریکا حداقل هر ماه یک بسته تحریم‌های اقتصادی و مالی در مورد شهروندان روس یا شرکت‌های این کشور به کار می‌گیرد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی که موضوع جایگزینی ایران با ترکیه در تجارت خارجی ارمنستان را مورد بررسی قرار داده است.
پس از تحریم‌های آمریکا علیه ترکیه، دولت ایروان قصد دارد ایران را جایگزین ترکیه در تجارت خارجی با ارمنستان کند. دولت ارمنستان با اشاره به نگرانی‌های امنیتی مرتبط با حمایت آشکار آنکارا از حملات جمهوری آذربایجان علیه ارامنه قره‌باغ، تصمیم خود را برای ممنوعیت واردات از ترکیه از روز 20 اکتبر سال جاری میلادی اعلام کرد. 69 میلیون دلار پوشاک، 10 میلیون دلار مرکبات، 35 میلیون دلار لوازم خودرو و 24 میلیون دلار نفت و محصولات نفتی به ارمنستان صادر میکند. ممنوعیت 6 ماهه و موقت ورود کالاهای ترکیه به ارمنستان از روز جمعه اجرایی شده است. بدون شک این تصمیم دولت ارمنستان در پی مشورت با دیپلمات‌های آمریکایی مقیم یروان اتخاذ شده است. دولت ایروان روز 20 اکتبر سال 2020 آمادگی خود را به منظور اعمال محدودیت برای جلوگیری از ورود کالاهای ترکیه اعلام کرد و علت آن را نگرانی های امنیتی مرتبط با حمایت آشکار آنکاره از تهاجم جمهوری آذربایجان علیه قره‌باغ دانست. در حقیقت از این پس در بخش تجارت خارجی ایران جایگزین ترکیه خواهد شد و دولت ارمنستان تلاش میکند 2250 کالای ترکیه را حذف و معادل آن کالاها را از ایران وارد کند. وزارت امور خارجه ارمنستان در نامه به فرهاد نوری معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد به دلیل تحریم‌های ترکیه ارمنستان قصد دارد کالاهای ایرانی را جایگزین 2250 نوع کالای وارداتی خود از ترکیه کند. تردید نیست که اعمال تحریم‌های آمریکا علیه دیگر کشورهای جهان به نوع اعتیاد تبدیل شده است. آمریکا بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران، روسیه، ترکیه، ونزوئلا و دیگر کشورهای جهان را تحریم کرده است. در این میان باید گفت اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ترکیه در شرایطی است که پیش از این نیز رابطه ارمنستان با ترکیه به دلیل کمک‌های ترکیه به جمهوری آذربایجان با مشکلات با ارمنستان همراه بوده است. و گفته وزارت اقتصاد ارمنستان این ممنوعیت شامل افزایش قیمتها در کشور نمی شود، زیرا محصولات ترکیه بر بخش تولیدات داخلی تسلط ندارند و کارآفرین های ارمنستانی می توانند کالاهای روسی، بلاروسی، ایرانی یا چینی را جایگزین کالاها و محصولات ترکیه‌ای کنند. در همین ارتباط اسماعیل دمیر، پروفسور ترکیه‌ای که 60 سال از عمر خود را سپری کرده است، ابتدا در دانشگاه فنی استانبول و در رشته مهندسی هوانوردی تحصیل کرده و سپس با استفاده از بورس دولتی به آمریکا رفته و تحصیلات خود را در کارشناسی ارشد و دکترای هوافضا در واشنگتن به پایان رسانده و سپس در کانادا نیز فعالیت پس از دکترای خود را تمام کرده و برای تدریس به ترکیه بازگشته است، اما بعدها باز هم برای تحصیل در چند حوزه تخصصی به آمریکا رفته و در میچیگان و واشنگتن تحصیل کرده و از نخبگان بوده که در سال 2002 و پس از قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه از او دعوت شده به ترکیه بازگردد. او پس از بازگشت به ترکیه در معاونت فنی هوایی ملی ترکیه فعالیت کرده و از سال 2014 در بدنه دفاعی قرار گرفته معتقد است تصمیم تحریم اتخاذ شده توسط آمریکا عزم ما را در گام‌هایی که برای منافع ملی و صنعت دفاعی خود تحت رهبری شخصی رئیس جمهوری برمی‌داریم بیشتر می‌کند. ما تحت هدایت رئیس جمهور اردوغان اراده خود را برای تقویت صنعت دفاعی کاملا مستقل و خودکفا نشان می‌دهیم. هر تصمیمی که در خارج از کشور نسبت به خودم یا مؤسسه ما گرفته شود، خط من و تیم من را تغییر نخواهد داد. به هیچ وجه قادر به پیشگیری از رشد صنعت دفاعی ترکیه نخواهند بود. اظهارات این کارشناس صنعت دفاعی و نظامی ترکیه حاکی از آن است که سیاستمداران غربی عمدتاً روانپریش هستند و به این بیماری اعتیاد دارند. سیاستمداران غربی عمدتاً در پی آن هستند که به هر طریق ممکن همچنان موقعیت خود را در حاکمیت حفظ کنند. نظیر همین اتفاق در انتخابات اخیر آمریکا رخ داده است. در عین حال سیاستمداران غربی تلاش می‌کنند سیاست‌های خود را به دیگر کشورهای متحد خود در شرق تحمیل کنند، در حالی که اختلاف‌های فرهنگی در شرق مانع از اجرای چنین نمایش‌های در کشورهای شرقی می‌شود.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. هزینه دو برابری تاجیکستان برای بخش درمان در شرایط کرونایی، گمانزنی محفیلا و صاحب نظران سیاسی تاجیک درباره احتمال انتقال قدرت در تاجیکستان و تظاهرات گسترده مردم عراق علیه اشغالگران آمریکایی. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر میباشیم و همگی شما را و پناه خداوند یگانه و بزرگ میسپاریم.
شنونده های عزیز و ارجمند، ضمن تشکر و قدردانی از همکارانمون در بخش سیاسی، دعوت میکنم اینک شنونده یه تکرار راه به سوی نور باشید.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا
بسم الله
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هذا القرآن
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان قرآن دوست، خداوند یگانه را شاکر و سپاسگزاریم که فرصت دیگری را در اختیار ما قرار داد تا با ادامه برنامه تفسیر آسان و روان قرآن راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما باشیم و با هم با معنی ها و مفهوم های دیگر از کلام نورانی الهی در قرآن کریم آشنا شویم. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
در این برنامه با تفسیری آسان و روان آیه های 26 تا 32 از سوره مبارکه جاسیه در خدمت شما خواهیم بود.
و در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 26 و 27 از سوره مبارکه جاسیه باشد که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون.
ترجمه این آیات چنین است: بگو خداوند است که شما را حیات می بخشد، سپس می میراند و آنگاه برای روز قیامت که شکی در آن نیست همه را گیر می آورد، ولی بیشتر مردم نمی دانند. و فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست و روزی که رستاخیز برپا شود در آن روز اهل باطل زیان خواهند دید. شنوندگان گرامی، در برنامه‌های قبل به سخن منکران میعاد قیامت اشاره شد که برای قبول قیامت زنده شدن نیاکان خود را از پیامبر و مؤمنان طلب کردند. این آیه در پاسخ آنها می‌فرماید: خود شما که اکنون زنده اید، چه کسی شما را آفریده و به شما حیات بخشیده است؟ آیا آفریدگار خود را نیز منکرید؟ اگر بر این باورید که کسی شما را آفریده، چرا نمی‌پذیرید که همان خالق می‌تواند دوباره شما را زنده کند؟ چرا به جای تأمل و اندیشه و تعقل می‌خواهید همه چیز را به چشم ببینید؟ ادامه آیات بر این نکته تاکید دارد که اگر در قدرت خداوند یگانه برای آفرینش دوباره شک دارید، قدر در عظمت آسمان ها و زمین بیاندیشید تا بدانید قدرتی که می تواند این جهان با عظمت را بیافریند و مالک و حاکم بر تمام عالم هستی است، مسلماً از آفرینش دوباره شما عاجز نیست. پس مراقب باشید، به جای حق از باطل پیروی نکنید که در قیامت دچار حسرت و زیان و خسران می شوید، چرا که سرمایه عمر را از کف داده و جز حسرت و اندوه حاصلی به دست نآورده اید. بدون شک عمر انسان و هوش و عقل و استعداد او سرمایه های وی در این جهان هستند، اما باطلگرایان آنها را با چیزهای زودگذر مبادله می کنند و روز رستاخیز که تنها ایمان و عمل صالح به کار می آید و زیانکاری خود پی می برند. از آن شنونده درسایی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشد: نخست، حیات نخستین انسان دلیل بر امکان حیات دوباره او در قیامت است. دوم، اکثر مردم به جای تفکر در آیات خلقت انتظار دارند همه چیز را با چشم خود مشاهده کنند تا بپذیرند. و سوم، آنان که قیامت را باطل می شمارند روز قیامت متوجه می شوند که دچار چی زیان و خسران عظیم می شدند. Yeah. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 28 و 29 از سوره مبارکه جاسیه که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز خواهیم پرداخت.
و ترا کل امت جاسیه كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.
ترجمه این آیات چنین است: و در آن روز هر امتی را به زانو در آمده می بینید، هر امتی به سوی کارنامه خود نامه اعمالش فرا خوانده می شود و به آنان می گویند امروز آنچه را انجام دادید به شما پاداش می دهند. این است کتاب ما که به حق علیه شما سخن می گوید، همانا ما آنچه را انجام می دادید می نوشتید. دوران همراه، این آیه دادگاه قیامت را ترسیم و مشخص میکند که انسان ها بر اثر ترس و نگرانی و زانو در آمده و منتظری روشن شدن وضعیت و سرنوشت خود هستند. این آیه در توصیف صحنه های قیامت میفرماید هر امتی به سوی کتابش دعوت میشود. کارنامه اعمال هر کس از قبل آماده شده است، زیرا فرشتگان الهی مأمور بودند در طول عمر هر انسان همه کارهای نیک و بد او را ثبت کنند تا چیزی از قلم نیفتد و امروز در دادگاه قیامت نسخه از آن را به خود او بدهند تا گمان نکند به جهت کیفر میبیند یا پاداش میگیرد. آنگاه از سوی خداوند به آنها خطاب میشود: این کتاب ماست که به حق علیه شما سخن میگوید و اعمال شما را بازگو میکند. آن روز شما هر چی میخواستید انجام دادید و هرگز باور نمیکردید که اعمالتان در جای ثبت شود، ولی ما فرمان داده بودیم همه اعمال شما را ثبت کنند و بنویسند. از آن شنونده، درسایی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد: نخست، نظام هستی بر اساس حق و عدل اداره می شود و دارای حساب و کتاب است و همه اعمال انسان ثبت و ضبط می شود. دوم، اساس و مبنای کیفر یا پاداش انسان ها در قیامت اعمال نیک و بد آنها در دنیا است. و سوم، هر انسان دارای پرونده است که همه کارهای او به دقت و مطابق با واقعیت در آن ثبت می شود. طبیعی است ایمان به ثبت دقیق اعمال بازدارنده انسان از کارهای زشت و مجرمانه در دنیا است. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 30 و 31 از سوره مبارکه جاسیه که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز خواهیم پرداخت.
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين.
ترجمه این آیات چنین است: پس کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، پروردگارشان آنان را در رحمت خود در می آورد. این همون کامیابی آشکار است. و اما کسانی که کفر ورزیدند، با آنان گفته شود مگر آیات من بر شما خوانده نمی شد، ولی شما تکبر ورزیدید و گروه گناهکار و مجرم بودید. شنوندگان ارجمند، در پایان دادگاه قیامت انسان‌ها به دو گروه تقسیم می‌شوند و هر گروه به جزای کارهای خود می‌رسد. گروهی مؤمنان صالح و گروهی کافران فاسق. اهل ایمان مشمول لطف و رحمت ویژه الهی می‌شوند که سعادت دنیا و آخرت را برای آنها در پی دارد و این پیروزی آشکار است. البته بعد از حسابرسی فقط کسانی به قانون رحمت حق راه می‌یابند و از این موهبت و هدیه عظیم بهره مند می‌شوند که علاوه بر ایمان سرمایه عملی صالح نیز داشته باشند. ولی به کافران گفته می‌شود مگر آیات من بر شما خوانده نمی‌شد، ولی شما دچار تکبر و گردنکشی شدید. آره، آنها از رحمت الهی محروم شده و دچار سقوط و هلاکت می‌گردند، زیرا به جای حق جویی و حق پذیری در برابر سخن الهی استاده و گردنکشی کردند و در مقام عمل نیز هر گونه جرم و گناهی را مرتکب شدند. قرآن دوست، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی fastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. از آن شنونده درسایی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشند: نخست، ایمان و عمل صالح از یکدیگر جدا نیست و هر یک به تنهایی موجب سعادت انسان نمی شود. ایمان همراه با عمل صالح سعادت فرد و جامعه را به دنبال دارد. دوم، ریشه کفر، تکبر و گردنکشی در برابر حق است. و سوم، ریشه جرم و گناه، کفر و سرکشی در برابر خداوند و فرمانهای او می باشد. عزیزان قرآن دوست، برنامه راه به سوی نور را با شنیدن تلاوت آیه 32 از سوره مبارکه یاسیه پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
و اذا قیل ان وعد الله حق و الساعت لا ریب فیها قلتم ما ندری ما الساعت ان ظن الا ظننا
ترجمه این آیه چنین است: و هرگاه گفته می شود وعده خداوند حق است و در وقوعی قیامت شکی نیست، می گفتند ما نمی دانیم قیامت چیست، آن را جز گمان نمی پنداریم و به یقین نرسیده ایم. شنوندگان گرامی، در ادامه آیات قبل سخن از تکبر و لجاجت کافران در برابر آیات الهی بود. این آیه می‌فرماید نشانه این تکبر آن بود که هرگاه اهل ایمان سخن درباره برپایی قیامت می‌گفتند و به شما تذکر می‌دادند و جای توجه و اندیشه و تأمل در آن می‌گفتید قیامت دیگر چیست، چی کسی آن را دیده یا گزارش کرده تا بپذیریم. حرفای شما مؤمنان نیست به اندازه حدس و گمان بیش برای ما ارزش ندارد و ما با وجود قیامت علم پیدا نمی کنیم. جالب است که اگر به همون افراد گفته می شود خطر مانند آتش خانه شما را تهدید می کند، بلا فاصله و خیلی زود عکس العمل نشان می دادند و به دنبال دفع خطر احتمالی بودند. اما در خصوص قیامت حتی به احتمال درست بودن آن نیز توجه نمی کردند.
اللهم صل على محمد.
از آن شنونده در سایه که از این آیه میآموزیم به این شهر میباشند، نخست اهل ایمان باید سخن حق را به گوش همه برسانند تا حجت بر آنها تمام شود، گرچه بسیاری از مردم آن را نمیپذیرند. دوم، یقین به قیامت لازم نیست، حتی ظن و گمان و وقوع آن باید انسان را از ارتکاب جرایم و گناهان باز دارد، زیرا خطر و زیان آن بسیار بزرگ میباشد. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه و سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر می باشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوند عزیز و یگانه می سپاریم.
یاران همراه، اینک برنامه گلبرگ را بشنوید. گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. یکی از دانشمندان قوم بنی اسرائیل تعداد زیادی از کتاب‌های علمی را گردآوری کرده و آنها را در 70 صندوق گذاشته بود و همیشه مشغول مطالعه کتاب‌هایش بود. یکی از پیامبران به او گفت: این علم و این کتاب‌ها هیچ سودی برایت نخواهد داشت و اگر چند برابر آن را هم جمع کنی باز هم فایده‌ای نخواهد داشت، تا زمانی که سه خصلت را از خود دور نکنی. مرد دانشمند پرسید: این سه خصلت چیست؟ پیامبر گفت: اول دنیا دوستی و علاقه به مادیات است که از اخلاق مؤمنان نیست. دوم همراهی با شیطان است که شیطان دشمن مؤمن است. سوم آزار و اذیت مؤمنان است که شیوه بندگان صالح خدا نیست.